بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تا کجا رسیدیم؟ البرهان. بله، اولین قدم برای ورود در اعتقادات این است که ما بتوانیم این موجوداتی را که میخواییم بشناسیم تقسیم درستی داشته باشیم. اگر تقسیم درستی نداشته باشیم تا آخر چیه؟ در اشتباه میمونیم. کلن فلسفه، کلن موجود را تقسیم ناقصی میکنه، کل موجود را منحصر در موجود متجزی و امتدادی میبینه. لذا وقتی میخواد بگی هم خدا داریم هم مخلوقات داریم، میگه خدا وجود بی نهایت کل اشیاء و مخلوقات هم حسه های وجودی او هستند. حتی اگر قائل به مجردات هم بشه، در نهایت باز مجردات را قائل به سعه وجودی و بزرگتری وجودی میشه براشون. و از همون اول این خطا و این اشتباه در فهم رو داره، لذا در نهایت هم هیچگاه هدایت نمیشه، در حالی که واقعیت برخلاف اینه. موجود دو سنخه، موجود دو قسمه، یک موجود دارای امتداد و اجزا که حالا شما میتونید اون را محدود فرض کنی، مثل این میز میتونی نامحدود فرض کنی در فرض اولیه که بعدا گفتیم بعدا خواهی گفت غلطه، نامحدود فرضش کنی. یک سنخه دیگه اصلا وجودی که از امتداد و جزء و کل و زمان و مکان بیرونه و هیچگاه کسی متوجه اون نمیشه مگر اینکه خودش بیاد به توسط پیغمبری یا به توسط یک امامی یا به توسط یک وحی یا الهامی چیزی شما را متوجه اون گونه موجود بکنه، بعدم با دلیل عقلی وجودش اثبات کنه. لذا حالا این تیکه تیکه بحث هایی که ما گفتیم مفصل توضیح میدیم، ولی اجمالا عرض کردیم که موجود دو قسمه، یک موجود متجزی و امتدادی، یک هم موجود برخلافه. این حالا شما اولیشو قبول نداری که خب نشونت میدیم دیگه، بیا این در و دیوار رو ببین هست. دومیشو قبول نداری، مشکلی نداره، با دلیل عقلی بهت اثبات میکنیم. اون اثبات چیه؟ البرهان علی وجود الخالق المتعالی، یعنی برهان بر وجود اون قسم دوم این است که ما این عالم دارای اشیاء متجزی را که میبینیم، دیوار و در و کوه و دشت و درخت و سیاره و ستاره و اینا رو میبینیم، اثبات میکنیم که اینها نمیشود بی نهایت باشن، نمیشه بی نهایت باشن. از چی جهت نمیشه بی نهایت باشن؟ از هیچ جهتی نمیشه، ولی ما از جهت زمان روش انگشت میذاریم. برای ما انگشت روی زمان گذاشتن مهمه. زمانش نمیشه بی نهایت باشه، یعنی این عالمی که اجزاء وجودی زمانی دارد، مثلا بنده یک جزء از وجودم وجود در امروزه، یک جزءش وجود دیروزم بوده، یک وجودش دیروز قبلش بوده، یه وجود یک ساعتی از وجود من 50 سال پیش بوده که دیگه از 50 سال پیش به اون طرف اصلا من نبودم توی این دنیا، قبل از اون در هر جا و هر عالمی که سیر کردم به یک جایی میرسه که اصلا من نبودم در هیچ عالمی، هیچ عالمی هم وجود نداشته، چون زمان نمیشه بی نهایت باشه. وقتی که قرار شد کل این عالم مقداری و متجزی به یک نقطه شروعی برسد که قبل از اون نه زمانی بوده نه مکانی بوده نه اشیایی بوده و این حادث شده، از چند حال خارج نیست، یا خود این عالم خودش رو به وجود آورده محاله، یا اینکه یک موجود متجزی این عالم رو به وجود آورده. ما عرض کردیم تمام موجودات متجزی روی هم دیگه چیان؟ نبودن موجود شدن دیگه، اونم داخل در این مجموعه است. یا اینی که عدم عالم رو ایجاد کرده، اینم محاله. و یا این که یک موجودی است که از این سنخ نیست دیگه، او جزء و کل و زمان و مکان و امتداد و قبل و بعد و حالات مختلفه و تغییرات و تبدلات نداره، با هیچ تصوری هم او را نمیشه شناخت، فقط با عقل باید اثباتش کرد و تصدیقش کرد. این تنها راهی است که
اصلا عقل به این میرسه که این موجود، این موجودی که نه جزء نه کل داره نه زمان داره نه مکان داره، عقل میرسه.
اگر بخواهیم بگوییم عقل خود به خود متوجه این موضوع میشود، نه، خدا خودش این موضوع را جلو عقل شما میذاره. اما اینی که وقتی که خدا چون این موجودی را جلو عقل ما گذاشت، آیا بر چه اساسی میپذیریمش و تصدیقش میکنیم؟ آره، با دلیل عقلیه، با دلیل عقلی اثبات میکنیم. ببینید مثلا امواج مادون قرمز و مافوق بنفش، اینا رو کسی با چشمش ندید که، اینا رو کسی، ما همین از بنفش تا قرمز رو میبینیم، اون امواج اصلا ندیدیم که بخوایم اثبات کنیم. ولی وقتی که اون امواج به یک نحوی خودش رو نشون ما دادند، با توجه به ادله ای که وجود داشت به وجودش تصدیق کردیم. دقیق کردی یا نه؟ اینی که یک موجودی برخلاف مقدار اجزا باید باشد، انسان به خودی خودش به این نمیرسه. اینو مفصل بعدن میگیم، اصلا به این نمیرسی، مرتفت نمیشه. اینو خدا بهت میگه، خدا به پیغمبر وحی میکنه، میگه ای پیغمبر من بهت بگم، اگه تو میلیاردها سال هم بخوای دنبال یک چیزی بگردی که خالق باشه، بهش نمیرسی. به این مردم برم اینا رو بگو، اینا هم نمیرسن. من یه موجودی هستم جزء و کل زمان و مکان ندارم. عقل ما چیه؟ متوجه و ملتفت به این موجود شد، اما حالا دنبال دلیل میگرده، میگه ای کسی که این حرف من زدی، من از کجا باید بپذیرم که تو هستی؟ به چه دلیل باید بپذیرم تو هستی؟ تا حالا متوجه نبودم، الان منو متوجه کردی. خب من که بدون دلیل نمیتونم چیزی رو بپذیرم. میگه خیلی خب، عقل تو چیه؟ به کار ببر. این عالم متجزی مقداری حادثه، از چهار حال بیرون نیست. یا باید خودش خودش رو ایجاد کرده باشه، یا مثل خودش، یا عدم ایجادش کرده باشه، یا منی که میگم دیگه ایجادش کردم. هرچی عقل نگاه میکنه میبینه بله راست میگه، این ستای اول که محال قطعیه، پس حالت چهارم میمونه، میگه وجودت رو پذیرفتم. دقت کردی؟ یه بچه میاد کلاس پنجم دبستان میشینه، میاد کلاس اول راهنمایی میشینه، هر کلاسی من نمیدونم، معلم بهش میگه نورها رو بشمار، میشماره، میگه آقا بنفش داریم، آبی داریم، سبز داریم، قرمز داریم، زرد داریم، میگه یکی اینا رو سفید داریم، میشماره. هیچگاه نمیاد بگه یه نوری هم داریم مادون قرمزه و مافوق بنفش، مثلا نمیگه این رو، خود معلم بهش میگه، خود معلم میگه تو بدان که یک نورهای دیگه هم توی عالم هست که با این چشم معمول اصلا دیده نمیشه، اون مادون قرمزه، اون مافوق بنفش. خب دانش آموز به خودی خود متوجه نشد، از بیان معلم متوجه شد. بعد میگه آقا دلیلش خوب، از کجا من اینو بفهمم؟ میگه کاری نداره، نگاه اتاق رو تاریک کنید، خاموش کنید، همه چراغ رو خاموش کنید، خاموش، یک دوربین اونجا بذارید، یه چشمی بذارید که اشعه مادون قرمز رو تشخیص میده، یه صفحه تلویزیون هم اون طرف میذاره برات، تو اون اتاق دیگه نگاه بکنی میبینی تمام چیزهایی که تو اون اتاق هست توسط این دوربین رو صفحه تلویزیون چیه؟ قشنگ نشون داده میشه. میگی اه عجب، این چشم با چشم من فرق داره. پس چشم من چیه؟ چراغی که روشن میکنن میبینه، ولی وقتی که مطلقاً اینجا تاریک میشه چشم من، یعنی مطلقاً یعنی چراغهای معمولی خاموش میشه، هیچی رو نمیبینم، ولی توسط این چشم مادون قرمز انگار که نورهای اینجا وجود داره، اشعه هم نشون میده، چشم من اون محدود رو نمیبینه، این داره میبینه. ثابت میشه برات که بله اینجا نور مادون قرمز چی وجود داره و مطلب رو نشون میده دقیقاً. همون جور که خود ماها چشممون در یه حد نیست که دو تا رنگ مثلا فرق خاکستری رو جلو شما میذارن هیچ فرقی بینش نمیبینی، ولی یه نفر دیگه تشخیص میده میگه این خاکستری پررنگتر از این یکی دیگه است. چشم طبیعی ما، دقت کردید؟ مثل اون آقایی که الان برداشته قرآن نوشته روی دانه برنج، مثلا سوره الحمد نوشته، این قدرت دیدش نسبت به چیزهای ریز میگن حدود 15 برابر ما هاست. دقت کردید؟ پس چشمهای ما هم چیه؟ چشمهای ما هم با همدیگه قدرت دیدش فرق میکنه. اون میگه من این سوره حمد را یا مثلا آیت الکرسی روی دانه برنج نوشتم، ما باورمون نمیشه، میگه از کجا بدونیم؟ من این کاغذ میبینم نوشته هاشو، اونو که نمیبینم. یه ذره بین یه میکروسکوپ میذاره روش نشونت میده که اه میبینی قشنگ نوشته بسم الله هم خونده میشه فلان، بعد قبول میکنی. حالا قصه توحید اینجوریه، اگر خود خدا و خود انبیا ما را متوجه وجود متعالی عجز و کل و زمان و مکان نمی کردند ابدالآباد فیلسوف بودیم و فلسفه میگفتیم. وقتی که خدا متوجه میکنه میگیم دلیل بیار، خودش میگه، میگه البته به این دلیل من هستم ها، من معجزه میکنم اصلا، من میخواید زمین زمان رو به چرخونم؟ میگیم آره معجزه میکنه. میگه خب یه وقت یه نفر اینجا نشسته میگه نگاه کن من دستمو تکون میدم، یه وقت نه یه نفر اینجا نامرئیه میگه ولی من هستم، ببینید من دارم این افعالی که انجام میدم، روی افعالم منو بشناسید. خداوند متعال از روی افعالش ما را به خودش متوجه میکنه و خودش رو اثبات میکنه و با بیان انبیا ما رو متوجه میکنه. بعد کسی حق نداره بگه پس توحید تعبدی شد. میگیم نه، توحید دو مرحله داره، خوب دقت کنید. ما میگیم توحید بدون بیان انبیا فهمیده نمیشه، در این حال تعبدی هم نیست. چرا؟ چون توحید دو مرحله داره، یک مرحله التفات به موضوعه، دوم اقرار به وجود اون موضوعه. مرتبه التفاتش به دست ما نیست، ولی اشکالی هم نداره. مثل دانش آموزی که مثلا اومد سر کلاس نشست، معلم بهش میگه ببین یه نورهایی داری مافوق بنفش مادون قرمز، اگه همینجوری بگی قبول کردم، میگه خب تو چه تعبدی قبول کردی، شاید معلمتون دروغ میگه. ولی اگر اومد یک چشم مادون قرمز گذاشت و این نورها رو نشونش داد، نمیگیم دیگه تو داری علکی میپذیری، معلم بهش گفت که همچین نوری داریم، التفات به این مسئله توسط معلم حاصل شد، ولی خب و مرحله پذیرشش با برهان عقلی یا حسی و تجربی بود. لذا التفات به وجود خدا را جز از طریق خدا و وحی نمیتوان به دست آورد، ولی این به عقلی بودن مسئله و غیر عقلی بودنش ربطی نداره. مرحله دومش که پذیرش این چنین وجودی است، اعتقاد به چنین خالقی است، اون با دلیل عقلیه، اشکالی هم نداره. پس اینایی که مثل آقای طباطبایی کلا فلاسفه میگن، میگن ما در توحید هیچ نیازی به انبیا نداریم، چون اگر انبیا میخوان چیزی را مطابق عقل ما بگن خب خودمون عقل داریم دیگه، اگر میخوان برخلاف عقل ما بگن ما اصلا برخلاف عقل از کسی چیز نمیپذیریم، حتی از انبیا. میگیم نه شما خطا کردید، اینجوری نیست، اشتباه میکنید. ما در توحید محال است واقعیت را بیابیم، حتما باید به انبیا مراجعه کنیم، و البته به انبیا هم که مراجعه کنیم مرحله التفات موضوع اولا و ثانیاً دلیلی که انبیا میارن در هیچ جای دیگه پیدا نمیشه، دلیل عقلیه که ما به خودی خود نمیفهمیدیم این را، ولی وقتی انبیا بیان میکنن این دلیل عقلی رو میفهمیم. دقت کردید در هر دو مرحلهش اینا خطا کردن. مرحله اولش که خیلی واضحه، مرحله دومش هم البته با توجه به ادله میشه واضحه، بلکه مرحله دوم اصلا متوقع بر اوله. تا شما پله اول رو طی نکنی پله دوم نمیرسی هیچگاه. بله. البرهان علی وجود الخالق المتعالی، اما البرهان علی وجود الخالق للاشیاء المتعالی عن کل شیء و تصور و توهم و شبح و صورت. خدا ذاتی است که هیچ کدوم از اینا رو نداره، نه اینکه کل اشیا، کل صور، کل همه چیزا بریزن دیگه مصاحبه خداست. این از همون دیده چیه؟ مادیگری داره به خدا نگاه میکنه. خدا رو ماده بزرگتر از بقیه اشیا بی‌نهایت تصور کرده.
نه
ان كل ما ندركه ونجده موجودا من المقادير والاشياء المتجزئه اما ان يكون متناهيا ام غير متناهي. هر چی که ما میبینیم، چی میبینیم؟ درخت و میز و صندلی و در و دیوار، یا تصور میکنیم، چشمونو ببندید تصور کنیم، همه اینها چی هن؟ در فرض اولی یا متناهی یا نامتناهی. البته نامتناهیش غلطه، بعدن میگیم در عالم مقدار هم ما نامتناهی نداریم، اصلا نامتناهی مطلقا موهومه، ولی حالا فرض اولیش میگیم خلاصه این خط یا پشت دیوار قطع میشه یا الا ما را تنها امتداد داره. و ثانی محالون، اما اینه که یک حقیقت مقداری بی نهایت باشه محاله، اینو توی قواعد بعدی خواهیم گفت. عرض کردم اینجا میخوام یک بار برهان رو بگیم که بدانیم دنبال چی میگردیم، چون قواعده میخوام 15 تا قاعده خشک خالی پشت هم دیگه بگیم بعد برهان رو بیاریم، طرف خسته میشه. اول برهان رو میگیم بعد یه قواعدش رو چیه نشون میدیم. مثل این که ببخشید شما یک ساختمون یه مهندس میخواد برای شما درست کنه، دو حال دو کار میتونه انجام بده. یکی میگه آقا برو پروانه بگیر، برو میلگرد بخر، برو آهن بخر، برو فلان. شما هم که هی داری پول میدی دیگه، هی با اکراه هستی. یه دفعه یک تصویر کامپیوتر برات میکشه، میگه نگاه اینو میخوام برات بسازم. وقتی اون نقشه رو نگاه کردی میگی به عجب چیز قشنگیه. وقتی که میری پول میدی مصالح میخری دیگه چیه؟ مجبوری که با اشتیاق باشی. بله خدمت شما شد که ان کل ما ندرک و نجده من المقادیر و الاشیاء المتجزئه اما ان یکون متناهیا ام غیر متناهی، که غیر متناهش باطله. و ثانی محال لما سنبین من ان وجود ما لا یتناها محال مطلقا، اصلا بی نهایت آقا از موهومات توهمی بشره که فلسفه را بدبخت بیچاره کرده. یک بار نیامد پیش کسی که از خارج این عالم به عالم نگاه میکنه و فوق این عالمه و او آدم هدایت بکنه. و اما الاول فاما ان یکون موجودا به نفسی یا مستقنیا عن العله الموجوده ام مفتقرا الیها. حالا اگر آمدی گفتی نه این جهان محدود است، حتی حجت زمانی محدود است، یعنی کل این جهان ساعات و لحظات و آلات وجودیش و عمرش به یک جایی میرسه، قبلش هیچی نبوده، نه ساعتی بوده، نه لحظه‌ای بوده، نه آنی بوده، نه درختی بوده، نه میزی بوده، نه زمینی بوده، نه آسمانی بوده، هیچی نبوده. خب اینجا دیگه بعد بگیم حضرت کجا اومده؟ خودش ایجاد کرد؟ یا عدم ایجادش کرد؟ یا مثل خودش؟ یا خالقی برخلاف خودش؟ و اما الاول فاما ان یکون موجودا به نفسه، خود عالم همینجوری موجود شد و مستقل علی علت الموجوده ام مفتقرا الی، یا باید علت داشته باشه. خب بدون علت عالم به وجود اومده که هیچ کی نمیپذیره. ال اول و باطلون، چرا؟ لان ما یقبل الزیاده و النقصان و یستوی له الوجود و العدم، چیزی که قابل وجود و عدمه و نبوده موجود شده حدود سر اثبات کردیم به خاطر تنهاییش. فمن البدیهی انه لا یمکن ان یوجد الا به ان یوجده غیره. حادث رو باید چیه؟ غیر ایجادش کنه، خودش که نمیتونه که همجی یه دفعه موجود بشه. خب و ثانی که بگیم اون غیر باید ایجادش کرده باشه، و ثانی یعنی علت باید داشته باشه، و ثانی فاما ان تكون علته موجوده تر ام معدومه، یا علت موجوده یا معدوم. خب معدوم که باید نمیشه علت باشه. و ثانی باطل بالضروره حيث ان ان من البديهي ان العدم لا يكون شيئا في نفسه فضلا عن ان يكون مؤثرا في غيره. والاول که بگیم یه علت موجودی داره، و هو ان تكون علت الاشياء موجوده فهي اما نفس الاشياء او جزء او خارجه عنها. نفسش باشه که باز تقدمش علی نفسه میشه، جزءش باشه خب باز تقدمش علی نفسه میشه، خارج از اینا باشه فرض بر این است که خارج از مجموعه اشیاء متجزی حادثه ما چیزی نداریم، همه شیء‌های دارای زمان و مکان و اجزا حادثند، اونم روی امینا. فالاول و ثانی منها یکونو خلاف الضروره و البداهت العقلیه فیتعین الثالث. یعنی خدمت شما شد که این فالاول و ثانی منها یعنی اون نفت و اشیاء و جزوها رو اول حساب کرده ها؟ یا نه ببخشید خارجه رو معنا یعنی خارج از این ملاک، یعنی اون خارج از ملاک جزء و کل و زمان و مکان باید باشه. فل اول و ثانی منها یکون خلاف ضروره و البداهت العقلیه فیتعین الثالث، باید یه چیزی باشه خارج از این حقیقت. خب خارج از حقیقت جزء و کل و زمان و مقدار اجزا چیه؟ خدای قابل غیر قابل تصور و توهم و شناخت. و هو کون الخالق تبارک و تعالی خارجا عنها و بخلاف الاشیاء کلها و متعالیا عن ان یکون مقداریا متجزیا عددیا. با این برهان ساده واضح خدایی ثابت شد که خلاف همه اشیاء. حالا برو شما کتاب فلسفه از اول تا آخر اون همه گیجت میکنه، آخرش میگه فثبت بنابر اساس وجود که کل وجود واجب الوجود، تمام همه چیز واجب الوجوده، نه خدا اثبات کرده نه متعالی الاشیاء بودنش رو نه هیچ چیزو.
اشکال چرا به خود خدا وارد نمیشه؟
بله
به نفسه اومده باشه یا از عدم اومده باشه.
ببینید به خاطر این که عرض کردیم تنها اشیایی که زمان دارند نبودند و موجود شدند. خدا اصلا زمان نداره که بخواد کسی بگه آره که خدا رو به وجود آورد، زمان نداره اصلا که بخواد بگی نبود و موجود شد، قبل و بعد نداره، از این موضوع خارج اصلا.
اینو به این عالم نمیشه اطلاق کرد، قبل و بعد
نداره. ندیگه ندیگه عالم قبل و بعد داره دیگه. الان ما چیه؟ امروزمون با دیروزمون فرق داره، فردامون بعد از امروزمونه و امروزمون بعد از دیروزمونه و دیروزمون قبل از امروزمونه. خدا اینا
کل اینا رو با هم ببینید
تقریبا مطلق باریک الله کل اینها با هم دیگر نسبت به چیز دیگر قبل و بعد نیستن، اما خودشون ابتدای وجود دارن. پس ابتدای وجود دارن، ابتدای وجود یعنی حادث. دقت فرمودید؟ بنابراین چیزی که حادث میشود نیاز به محدث داره، عدم نمیتونه او رو موجودش کنه.
برهان بر وحدت خدا هم میشه بود.
همین دلیل دقیقاً بر وحدت خدا هم هست. ببینید تمام این مطالب با چند بیان دیگه، من این رو میگم، از یه دونه روایت فهمیده شده که باور کن خود روایت ساده تر این حرف هست. ولی چون ما مجبوریم درگیریم با یک عده ای که خودشون رو در یک اصطلاحات غلطی پیچوندن، یه مقدار چیه مباحث رو بازترش کنیم. ولو اینا دیگه‌ش هم با تو احادیث اومده، یعنی تک تک اینایی که ما تو اینجا گفتیم نامتناهی محالت یکی از پایه‌هاش بود تو روایت اومده میگیمش، اینی که عدم مؤثر نیست تو اشیاء تو روایت اومده میگیمش، اینی که از سه حال خارج نیست تو روایت اومده میگیمش، تمام اینایی که ما اینجا گفتیم تو روایت اومده، برخلاف اونایی که تو فلسفه میگن تمامش خلافش تو روایت اومده، همش خلافش اومده ها. یعنی تا میگن الف اون الفشون به تو روایت یه ضدی داره حتما، ولی الف رو نمیگفتن. اصلا شیطان کارش اینه که یه چیزی القا کنه خلاف معارف الهیه باشه. خب بگذاریم همه این مالیه دونه روایت، ان شاء الله روایت رو تو جزوه اضافهش میکنم. من سعیم برای بوده تو این جزوه خیلی روایات رو نیارم، برای هر بحثی در اینجا ما ده ها روایت توی کتاب معرفت الله بلالابلو هم آوردیم، ولی این روایت چون خیلی کلیدیه میارمش ان شاء الله، چون بعضی جاها دیگه بعضی روایت آوردیم که فرمودن امام جواد علیه السلام انما سوى الواحد متجزی والله واحد احد الله متجزی ولا متوهم بالقله والكثره وكل متجزئ او متوهم بالقله والكثره فهو مخلوق دال على خالق الله. خیلی روایت زیبایی از این سرخ روایت زیاد داریم ما، ولی انصافا در یک عبارت ساده مختصر تمام معارف توحیدی رو گفته. حالا توی تو هست، توی بهار هست، توی می نویسم تو چطور میارمش، توی خدمت شما هست، این جوری 40 صفحه دادیم، توی توحید صدوق هست، خیلی جا هست روایتش. سندش رو من الان یادم نیست، ما در به سند در اعتقادات عرض کردیم، خیلی کاری نداریم، اصلا نیازی نیست، یعنی مطلب فوق اینه که بررسی سندی بشه. بله خدمت شما عرض شد که برهان آخر، یعنی در اینجا الان ببینید حضرت اومدن ملاک دست شما دادن، میگن آقا متجزی بودن ملاک نیاز به خالقی است متعالی از اجزا، ولی در فلسفه صد بار گفتن کل معقول، کل حیثیت، کل چرند پرند، اما ممکن او واجب او ممتنع، یه دونه ملاک دست شما دادن که این ممکن، آخه چی میگی؟ هی تعریف میکنه میگه ممکن یعنی جائر الوجود و العدم، حالا دیوار من گفتم واجب الوجود چی میشه مثلا؟ خودتون آخرش توزه میگید. ملاک که نمیدن، فقط تعریف های دوری 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 دوری، حرف های بی معنا، همین بی مفهوم بدن برن جلو.
چقدر
نه نه تو همین برهان عرض کردیم نیست دیگه، ببینید نامتناهی محاله. بله بله اونها دقیقا، ببینید اصلا حرف همینه که در واقع فلسفه عقیده مشرکین یونان بوده که قائل به خدا نبودن، فلاسفه ما اون عقیده رو گرفتن، میخوان با آب و رنگ حدوث عالم و وجود خدا به عالم به ما تحویل بدن، لذا همش تناقضاته. دقت کردی؟ آقا سنی مشخصه، شیعه مشخصه، سقیفه مشخصه، قدیر مشخصه، حالا یک گروهی پیدا شدن میخوان بیان مطالب سقیفه رو به اسم قدیر به شما تحویل بدن، چیکار میخواد بکنن؟ باید معنای عصمت رو عوض کن، بگن عصمت رو قبول داری معناش عوض کنن، علم غیب قبول داری معناش عوض کنن، همه رو بخواد عوض کنن دیگه. اگر چنین گروهی پیدا بشه مجبور همه چیز رو عوض کنه. اگر یک گروهی پیدا شد که میخواست فلسفه را به اسم عقاید دینی بده، باید معنای حدوث رو عوض کنه، معنای قدم رو عوض کنه، معنای ممکن رو عوض کنه، معنای واجب رو عوض کنه، معنای اصالت رو عوض کنه، معنای وجود ماهیت رو عوض کنه، همه چیز رو عوض کنه دیگه. برهان آخر الف ان الموجود المقداری المتجزی متحقق بالضروره. با ان الموجود المقداری المتجزی یستحیل ان یکون مجردا ان حد یحد و صفات و کیفیات معینه تشخصه. خب موجود مقداری متجزی رو کی قبول نداره؟ خود این میز و صندلی و در و دیوار موجودات متجزی مقداری اند دیگه. منظور از مقداری نه که مقدار معینه، یعنی امتدادی متجزی، اعم از اینکه تو اون رو نامتنایی فرض کنی به غلط یا محدود فرضش کنی. خب بعد میگیم چی؟ این موجودات متجزی مقداری که الان هستن ما منقسم نامتنایش فعلا کار نداریم که بعدا میگیم باطله، اینها خب یک صفات و کیفیاتی دارن دیگه، تازه حد و حدودی هم دارن، حتی نامتناهیش، نامتناهیش حد و حدود بگه حد تناهی نداره، اما حدود متعدده داره. این حد دریا مال این تیکشه، حد خشکی مال این در تیکشه، صفت دریا و آب و مایع و جامد مال همین ذات دیگه، همه رو داره. خلاصه جیم لا یکون تلک الحدود والاحوال باقتضاء ذاتها. اینجا این نقطه دقیقیه. ببینید ما یک ذاتی داریم، غیر ذاتی. غیر ذاتی آن است که قابل سلبه، ذاتی آن است که قابل سلب نیست. خب من الان چند تا ذاتی برای غیر ذاتی برای شما مثال میزنم. ببینید نشستن برای حاج آقا ذاتی نیست، چون میتونه نشستن ازش بگیری پاشه بیسته. مایع بودن برای آب ذاتی نیست، چون میتونه بدون یخ بزنه. منظور از ذاتی نبودن یعنی این که قابل سلب ازش. آب بودن برای آب ذاتی نیست، چون ما میتونیم آب رو بذاریم یخ بزنه. بلکه بالاتر، وجود برای آب ضروری و ذاتی نیست، چون همین آب میشه معدوم باشه، عقلا میشه فرض عدمش رو کرد. خدا میتونه معدومش کنه، اصلا عقلا میشه فرض عدمش رو کرد. حالا شما یه ذاتی برای من مثال بزنید. فقط یک موجود داریم که لنفسه، لذاته، دوم هم نداره. چرا؟ چون تمام اشیاء ما سوى الله متجزیان. این اجزا قابل وضع و رفع هستند، ورداری نیستن، بذاری هستن. بنابراین اونی که میگن مثلا انسان بودن انسان ذاتیه، ولی مثلا خدمت و کاتب بودن مثلا عرضیه، یا مثلا جلوس عرضیه، اینه یا اصلش غلطه یا در این بحث کاملا غلطه. تو این بحث ما اینا رو نداریم، فلسفه هم بی خود این بحثا رو میکنه، تقسیمات رو میکنه.
مثلا انسان بودن و ازش برداریم دیگه عدمه،
بعد بار خودیون
نمیگیم که انسان
باش، نه ذاتی اشکال نداره، اشکال نداره. ما وقتی انسان بودن رو انسان گرفتیم، انسان دیگه انسان نیست، خب نباشه. وقتی جالس بودن رو از زید گرفتیم، دیگه جالس نیست، مشکلی نیست که قرار بمونه. ببینید همان طور که جالس بودن تنها در زمانی به زید نسبت داده میشه که زید جالس باشه، ضرورت به شرط محموله، یعنی مادام جالسن میتونیم بگیم جالسون. خب انسان هم مادام موجودن میتونیم بگیم موجودون، از باب ضرورت به شرط محمول. یعنی مادام که زید وجود داشته باشه خب موجوده دیگه، مشکلی نیست که
خدایی نمیشه
نه دیگه. باریکلا، ببین اگر کسی درباره خدا فکرش رفت به اینجا، حالا خدا میگه که مثل ما حالا باشه و نباشه براش ممکنه، ولی حتما باید بگیم هست، ولی ما رو میبره جهنم. این خدا رو نشناخته، اصلا تو باب خداشناسی نیومده. خدا را یکی از موجوداتی فرض کرده که اول برای جزء و کل زمان و مکان درست کرد، که بعد میگه چی؟ با این اجزا هست، بدون اجزا نیست. و الا اگر ذاتی باشد جزء و کل و زمان و مکان نداره، اصلا فرض وجود و عدم دربارش غلطه، تصوراً باطله. دقیقاً فرمودید؟ تصور دو حالت وجود و عدم همیشه مال هویت هایی است که متجزی‌اند. ذاتی که متجزی نیست، تصور دو حالت وجود و عدم براش محاله. مثل اینکه شما مثلا مثال غلط بزنم، اگه شما یک سیم مفتول یک متری داشته باشی، میتونی منحنیش کنی، میتونی مثلثش کنی، میتونی مربعش کنی، ولی نقطه رو میخواد چیکارش کنی؟ غلط، نقطه نداری. ما مثال میزنم، شما نقطه رو چی؟ نقطه رو میتونی منحنیش کنی، مثلا مربعش کن، مثلثش کن، مثلا موضوعیت نداره، تصورش غلطه. شما فرض کن که مثلا یک صفحه، صفحه هم نداریم ما بر فرض که طول عرض داره، ولی خب ارتفاع نداره، ولی تو ارتفاعش برو بندبازی کن، خب نمیشه دیگه، چه ارتفاع نداره، هر گونه تصوری در اونجا باطله. خداوند متعال با این توصیفی که عرض کردیم کاملا شناخته میشه. یعنی عرض کردیم در این برهانی که حضرت آوردن تا آخر توحید رو گفتن. حالا برو تو فلسفه، آقا چی اشکال داره خدا اگه معدوم بشه چی میشه؟ 100 تا دلیل میاره، هیچ کدومش هم یک قرار نمیارزه، همش تو دور و تسلسل، همش مصادره. حضرت موضوع خداشناسی رو یه جوری بیان کردن که تو فهمیدی خدا قابل عدم نیست. همینجور که فرمودن توحید، الان شما برو تو فلسفه، اگه تونستن یه دلیل بر اثبات وحدانیت خدا بیارن، یه دونه دلیل، همش مهملات میبافن، آخرش هم میگن چی؟ موندیم توش. ولی اینجا الان توحید حل شد دیگه، خدایی که جزء و کل ندارد دوم هم معنایی نداره براش، تصورش محاله، فرضش محاله. خب اینها نامتناهی بودن رو درست کردن. خب اولا که نامتناهی از موهومات ما خواهیم، وقتا نامتناهی نداریم، مثل مسلط مربع باشه ذاتا محاله. ثانیا خب این خدایی که تو درست کردی نامتناهی بی نهایت اجزا داره، که اجزاش رو چیکار میکنی؟ مرکب بودنش رو چیکار میکنی؟ مرکب رو هم باید بگیم بارت وجود عدم با بوده، اون رو عوض میکنی. متجزی بودن چه چیکار میکنی؟
مجموعش نگاه
میکنه
وحدت داره، جز
جز نگاه میکنه
کسرت داره
وحدت داره. آره دیگه به دو خیال. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.